السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تهوى وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله زياران ياوران و بلکه سرداران حضرت باشیم صلواتی سرداری مرحمت کنیم. آغاز ولایت بلا امامت و ولایت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هست. انشاءالله ما هم از یاران و یاوران و سرداران حضرت باشیم و ما هم دوران ظهور حضرت رو انشاءالله ادراک بکنیم و باشیم صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد عجل.
دل حضرت زهرا سلام الله علیها رو خرسند کنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد عجل.
بحثی که در دو جلسه گذشته به عنوان خاص و چندین جلسه گذشته به عنوان عام داشتیم، بحث علم در زمان امام به عنوان عام بود و بحث روایات مقامات امام به عنوان ان حدیثنا صعب مستصعب و موارد بالاتر. عرض کردیم که هر کدام از این حقایق حدیثنا سلام علیکم الله که حقیقت امام است، صعب موطنیست، مستصعب موطن دیگریست و همچنین زکبان و اجرد و در حقیقت یا سر 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 مستسر به سر سر مغنعه به سر یا در حقیقت ظاهر تعبیرات روایت این امرنا و الحق و حق الحق تعبیرات یادتون هست؟ یا این امرنا هو الحق و حق الحق بعد فرمودن و هو الظاهر و باطن الظاهر و باطن الباطن همینجور ادامه دادن که این مواردی که در روایات شریف وارد شده هر کدام از اینا مرتبه ای از مراتب امام است. در روایات هم همین آمد که لا يحتمله الا ملك مقرب او نبی مرسل او عبد امتحن الله قلبه للایمان که اینها فقط. و بعضی روایات آمد که لا يحتمله ملك نه الا ملك لا يحتمله ملك ولا نبی مرسل ولا عبد اینها هم حمله میکنن. بعد سوال شد پس کی حمله میکنه؟ خدا. یعنی یه مرتبه‌ای هستش که نسبت همون جوری که نسبت به خدای متعال و سبحان عرض میکنیم که اون مقام کون و مقام حقیقت حق هیچ راهی برای ادراک او نیست، فقط خودش در حقیقت نسبت به خودش علم دارد و هیچ در حقیقت دیگری راه ندارد، تو نظام معرفت صادر اول و امام معصوم و ولی کامل هم به غیر از خودشون کسی راه ندارد. رتبه پایین تری در حقیقت چی هستش؟ یحتمله ملک مقرب اینها حامل هستند که بین ملائکه مقربین بین به اصطلاح بین انبیا مرسلین و بین مؤمنین ممتحنین اونایی که امتحان پیدا کردن و قبول شدن تو امتحان تو مرتبه پایین تر. و تو رتبه های پایین تر باز میاد در حقیقت چی میشه؟ اون بنده صالحی که مطیع است، این هم مرتبه از دامنه وجودی امام رو ادراک میکنه، مرتبه از این حدیث رو که اون ظاهر هست رو اون ظاهر رو ادراک میکنه. اما مراتب صعب و مستصعب و باطن و باطن و ظاهر اونها رو دیگه حتما باید اقل مرتبهش نبی مرسل و ملک مقرب و عبد ممتحن است که اونها رو دیگه اونها درک میکنن. لذا تو جاهایی که فرمود این حدیثنا صعب و مستصعب اونجاها الا ملک مقرب بود، اون جاهایی که فوق اینها بود اون ملک مقرب و اونها هم خارج بودن، اما اون جاهایی که عام‌تر است اونجا البته دیگه اون صعب مستصعب نیست، اون صعب مستصعب امکان ندارد حملش برای غیر اینا. خب این یک نکته کلی بود که تو بحث‌های گذشته روایاتی از این باب رو خدمت دوستان عرض کردیم. یکی از روایات زیبایی که باز تو اینجا هستش، شاید مثلا دو تا روایت هم هست یادم نمیاد اینا رو خوندی بیا نخوندی، این است که اگر کسی این امور رو مفهوما درک کرد یا مصداقا فهمید اما اینها رو آشکار کرد، فهمید. الان ما داریم حرفش رو میزنیم نمیدونیم هم چیه، اما برفرض که کسی فهمید، برفرض که کسی اینها رو رسید، میگیم فهمید به علم حصولی، رسید به علم حصولی، برفرضی که فهمید یا رسید، اگر این که فهمید یا رسید، چون راه فهمیدن هم دارد، اینا صورت هم دارد، میتونه فهمیدن علم حصولیه، نفعی نداره غیر از این که حسرت فقط ایجاد کنه که آدم اینا هست و ما نداریم. اگر کسی فهمید یا رسید، اونجا آشکار کرد این امر مخفی را و امر صعب مستصعب را، اگر کسی این کار رو کرد می‌فرماید ازله الله، خدا او را ذلیل خواهد کرد. یعنی او خود این مراتب تشکیکی دارد. یعنی چی؟ یعنی بعضی روایات ما باید توی رتبه‌ای بماند که اینجور ما مجاز نیستیم که هرچی تو روایت آمده اظهار بکنیم، حق نداریم تو هر جمعی اینا رو اظهار بکنیم، وظیفه نداریم بلکه منع داریم. نباید به هر کسی این رو گفتگو بکنیم، فکر کنیم این امر ولایت است بریم بالا منبر مطرح بکنیم. این باعث می شود عده‌ای موضع بگیرن، وقتی عده‌ای موضع گرفتن در مقابل این امری که نفهمیدن یا بد فهمیدن، و این موضع دقت بکنید نکته دقیقیه، این موضع گرفتن اینها رو در مقابل ولایت قرار میده در حالی قبلا نبودن. این موضع گرفتن که اینها رو در مقابل ولایت قرار داد باعث میشود که از دایره و ربقه ایمان خارج بشن. کی سببش شد غیر از جهل خودشون و عناد خودشون که اینجا پیش آمده بود؟ اون کسی که اینو افشا کرده بود. به همین مقدار اون کسی که افشا کرده و بیان کرده مقصر در این دور شدن این است. لذا خدای سبحان فرج رو تأخیر انداخته، که شاید یه بار دو جلسه راجع به این صحبت کردیم، که فرج رو تأخیر انداخته تا سنت موهوزت که مؤمنین در اصلاب غیر مؤمنین هستن این محقق شه. یعنی اگر رتبه و درجه و عمل صالحی هم از غیر مؤمنی میشد سر بزنه که او رو سبب نجاتش بشه و آشکار بشه و اثر بذاره برای او، او هم باید بیرون بریزه. اگر زودتر، این در رابطه با قوم نوح، اونجا خدا میفرماید در اون روایت شریف، نوح هم جواب میده به اونا که اگر خدا کشتی نوح زودتر در حقیقت ساخته میشد و عذاب زودتر نازل میشد، عده‌ای که اهل نفاق بودن، این اهل نفاق تبدیل می شدن به اهل چی؟ به اهل کفر. یعنی وقتی قرار می شد عذاب بیاد، این اهل نفاق در دایره اهل کفر قرار می گرفتن. اما تا وقتی که این عذاب هنوز نازل نشده بود، اینا هنوز تو زمره چی بودن؟ اهل نفاق بودن. یعنی هنوز امکان داشت یه موقعی برگردن، چون ظاهر رو حفظ کرده بودن، ممکن بود یه روزی برگردن. نه نفاق مرضی که برگشت وزیر نباشه، نفاقی که مذبذب بودن، گاهی این ور بودن، گاهی دلشون هم این ور رو میخواست، هم اون ور رو میخواست، هم میخواستن مزایای اون ور رو داشته باشن، هم بهرمند از این و هم اسم خدایی روشون باشه، هم دنیاشون آزاد باشه، همه جور در حقیقت اینجور، هم ترس از کفار نداشتن، با اونا سر و سر داشته باشن. خب اینا اگر یه دفعه مرزها بخواد روشن بشه، بسیار از اینا تحمل بودن در کنار مؤمنین رو ندارن، چون اونجا سختیه، مشکلات، اگه بخواد مرزها روشن بشه ابتلاعات پیش میاد، خود به خود کشیده میشدن به سمت چی؟ کشیده میشدن به سمت کفار، و اگه کشیده میشدن به سمت کفار، اون استعدادهایی که در درون اینها بود و اون اصلا این صلبی که اینها بودن به نسبت آیندگان، همه چی میشد؟ همه از بین میرفت. لذا خدای سبحان با تعنی، با مدارای با اینها عذاب رو نازل کرد. همین سنت رو از مؤمنین هم میطلبد، همین سنت در تو ظهور هم محقق میشود. لذا در تو ظهور هم طول کشیدن دوران ظهور تا برسه به اون دوران، یکی از علتهای اصل، یکی از علتهاش همین چی هستش؟ همین است که باید اون وداعه مؤمنون، در تعبیر روایاته که اون وداعه مؤمنون محقق بشه،
که حالا نمیدونم رباطش رو آوردم اینا، که اون سنت این است که باید ودائع مؤمنون محقق بشود، که این در حقیقت اگر این ودائع به اصطلاح محقق نشه میفرماید که بله حتی تظهر ودائع الله تا اینکه ظاهر بشود ودائع الهی، فاذا ظهرت در حقیقت زهر صلوات الله علی علی من زهر فیقتل، اون در حقیقت اگر ظاهر شد اون موقع چی میشه؟ پس یکی از سنت های تحقیق ما است که باید سنت تمییز، سنت تمییز کی محقق میشه؟ سنت تمییز کی در حقیقت تحقق پیدا میکند؟ وقتی که بینات کاملا محقق باشد، آشکار باشد، اون در حقیقت مرز بین حق و باطل کاملا روشن که باشد، این چی میشه؟ این دیگه در حقیقت حالت تاریک و روشن نمیمونه که تو این تاریک و روشن یه دین نفهمن حجت چیه، نفهمن، لذا براشون حجت تمام نشده باشه. لذا هرچی عالم به سمت روشن شدن مرز بین حق و باطل میره این ظهور نزدیکتر میشه. پس باید مرزهای بین حق و باطل کاملا روشن بشه. الان مرز حق با مرز باطل قسمتی از اینجا روشن است، قسمتی از اونجا معلوم تاریکه. بین این روشنایی تا این تاریکی چیه؟ خیلی حدود زیادیه که اکثر مردم عالم با توجه به اون حالت وجودیشون که بیش از این هم نقطه ادراکی ندارن تو این مرز سایه روشنن. حتی تو بین کشورها یعنی تو بین این مرز تاریک و روشنن، چون تو بین این مرز تاریک و روشنن الان حجت تمام نمیشه این گونه. بله نگیم پس خیلی طول میکشه، نه، گاهی ممکنه یه واقعی پیش بیاد آنچنان این واقعه مثل توپ صدا بکند و با سرعت مرزهای حق و باطل به سرعت روشن بشه. لذا اصلح الله امر ولی فی لیلتین، یک شبه امکان پذیر است که این مرز بین حق و باطل چی بشه؟ مرز حق و باطل کاملا روشن، امری باشد که کاملا بیان و آشکار و هر کسی که در قدر اینو میبینه وجدانن میفهمد که این حق است و آشکار است. کسانی مخالفت میکنن که چی باشن؟ کسانی مخالفت و این امر داره نزدیک میشه. ببینید نسبت به وقایع بین المللی قبلا در حقیقت اون رسانه های به اصطلاح مقتدری که داشتن میتونستن یه امر رو کاملا اونجور که میخوان پوشش بدن و هر جوری که میخوان بکشونن. الان این قدرت نیست. الان گاهی خلاف میلشون چیزایی که نمیخوان آشکار میشه. خیلی هنوزم این قویه، نه هیچ قدرت نداشته باشه، اما قدرت سابق نیست. لذا مرزهای دیپلماسی وجدان او شکفته شده و اثرگذار شده و مجبورن خیلی از جاها چیکار بکنن، خلاف میلشون این دیپلماسی وجدان رو بهش تن بدن. این نماد اون آشکار شدن بیانه است که حق و باطل باید از چی بشن؟ از هم دیگه جدا بشن. لذا یکی از حالا روایات هم تو این مسئله زیاد ما بحث سنت موهوزت رو چند جلسه راجبش صحبت داشتیم که سنت موهوزت تون که به سمت محض شدن داره. بله بله از الله الله با دالزال، از الله الله با سادزاد، نه بله خب اینو معلومه دیگه. زکات العلم نشو در اونجایی که جزو اسرار نیست، تحمل مردم هست. لذا داره که یه مسئله رو بگید، قبلا روایتش داشتیم یادتون هست یا نه، یه مسئله رو بگید ببینید عکس العمل مردم چیه. بعد خود حضرت داد روایت که وقتی حضرت ظهور میکند اون در حقیقت میثاق خود حضرت که نامه ایست که باید خود حضرت عمل کنه بهش، که هر امامی نامه ای دارد که مهر شده است، باز میکند وقت امامش و عمل میکند. میگه وقتی باز میکند میخواند او رو برای مردم، همه مردم یجفلون که در حقیقت مثل در حقیقت پراکنده شدن گله گوسفند که گربهش میزنه، اینجوری پراکنده میشن. بعد حضرت اون نامه رو میبنده و بعد شروع میکنه دوباره صحبت دیگری کردن، جمع میشن. یعنی اگر بخواد اون آخر کار بیان این است که اون حرف نهایی رو نمیشه اول زد، نشون میده که اون کار نهایی که مأموریت حضرته که تا انتخابات پیاده بشه اول نمیخواد. میگه اگه اینجوری بشه بر نمیگردن دیگه، اما اگر میخواد اینها بمانن و هدایت بشن باید با حد اینها آغاز کنند، با موطن وجودی اینها آغاز کنند. لذا ما اگر لذا این روایت رو ببینید میفرماید که همون تو دسته روایات ان امرنا سرون فی سرون و سرون مستسرون و سرون لا، اینا تو همون امور روایات اونجوری می‌فرماید که از امام باقر علیه السلام ان امرنا هازا مستور مقنعون بالمیثاق، پوشیده شده است به میثاق. میثاق هم اون چیزی که مردم ازش یادشونه یه مرتبه عمومیشه، نه جزئیاتش. من حتکهو از الله الله، هر کی اینو افشا بکند، حتکهو حد کردن او یعنی افشا کردنش. من حتکهو، اگر کسی این امر ما رو که مستور است از سطر درش بیاره، مقنع است از قناع درش بیاره، دقت کردید؟ این حتکهو یعنی این پرده سطر و قناع رو از روی او چکار بکند؟ آره کند. این حتکهو نه این که یعنی بی احترامی کند، این حتکهو بی احترامی نیست، بی احترامی که مؤمن این کارو نمی کند. این خطاب به مؤمنینه، کسی است که به اینجا دست پیدا کرده، تونسته راه پیدا بکند. دقت میکنید؟ میگه اگر کسی آمد اینجا و به اینجا دست پیدا کرد، حواستون باشه، فکر نکنید که هر نکته دقیقی یافتید باید بیاید اعلام کنید. اینها بسیاری سر است. لذا میبینید گاهی یک کلامه روایتی که میتونه یه ام تو جای خودش نجات دهنده باشد و اثر گذار باشد، وقتی بی جا مطرح میشود توی جمعی که نباید تو اون جمع کشششون نیست مطرح بشه، همون میشه یه ضربه علیه اسلام، همون میشه یه دستاویز برای دیگران، همون میشه در حقیقت اسباب برای اینکه چیکار بکنن؟ برای اینکه تمسخر بکنن. کی میفهمه؟ نه ببینید، ما باید اون چیزی رو که یقین داریم گفتنش مانع ندارد و بگیم، اونهایی رو هم که یقین داریم گفتنش قطعا در قطع مصلحت نیستم نگیم، اونجاهایی رو هم که شبهه داریم نباید بگیم. پس ببینید سه مسئله است دیگه، از این سه تا که خارج نیست. اونجایی رو که یقین داریم گفتنش جزء اسرار نیست رو ابی نداره، اونجایی هم که گفتنش حتما از اسرار هستم حتما نباید بگیم، اما اونجایی که این شک داریم که جزء اسرار یا نه، یا تحمل این جمع هست یا نیست، حق نداریم بگیم. این میشه جزء همون من حتکهو. گاهی قصدش نبوده که حتک بکنه، فکر میکرد این کلام خوبیه رو منبرم، حالا منم بگم، حالا این حرف اینجوری نیست. اینا جزء اسرار الهی، تبیین اینها کار هر کسی نیست و در هر جمعی امکان پذیر نیست. گاهی ممکنه کار این شخص باشه، اما تو این جمع کششش نیست که اینها بفهمن. همین دستاویز میشه که اون کسی که تا به حال مرز بین ایمان و کفر بود، از این مرز به سمت چی بره؟ به سمت کفر بره. مخالفتش معاندت با این بشه، و اگر مخالفتش معاندت شد، جدا شده از اهل ایمان. کی باعث شده؟ منی که در حقیقت اینو بیجا مصرف کردم. خب این دو مسئله است. وظیفه متعلم این است که داره نشون میده که بیا بالا، خیلی حرفا در کار است، قانع نشو. این به متعلم داره همین اشاره رو داره که وقتی میفرماد این امر ما این است این است این است، به صورت عنوان داره میگه، این اینجوریش ایجاد خلاصه اشمعزاز نمی کند، ایجاد انگیزه می کند. اما اگه اومدی گفتی که سر اون است که در حقیقت این است، مستسر اون است، یکی که شروع کردی از بعضی از به اصطلاح عبارات خاصی اینا رو استفاده کنی و بعد بیان بکنی، البته اون چی میشه؟ اونجا در حقیقت اون وقت بله، جمعی که کشش دارن مانع ندارد، اما در حد همون جمعی که کشش دارن. این یه بحث مهمی است که ما گوینده ها به خصوصی هستیم، مبتلا بهشیم، حق نداریم هر روایتی رو هر جایی و هر تفسیری بخوایم بکنیم. نه، روایات مراتب داره در بیان، باید حفظ موطن بیان رو تو مراتب داشته باشیم. نگیم این حرف خیلی عالیه پس بریم هر جا بزنیم. حتی این که انسان حق ندارد هر حرف عالی رو تو هر مرتبه بخواند، حق نداره. اگر تو این مرتبه این حرف عالی رو خوند و اینجا در حقیقت این زایه کرده، این حرف رو زایه کرده، این حرف رو، چون درست نمیفهمه تو این مرتبه، و بعد این مرتبه رو اینو که اینجوری فهمید، این فهمش رو ملاک میگیره و بعد بسته میشه با همین فهم و دیگه باز نیست که اینو درست بفهمد، همینجور میگیره و با همین زاویه کج دیوارش تا ثریا کج میره. لذا باید در حقیقت موطن فهممون رو تو جای خودش به کار بگیریم. خب اگر این معرفت امام با این مراتب هستش، وقت دسته های از روایات، من حالا یه نکته دیگرم تو این ادامه فصل بگم که اینم روایت زیبایی است که میفرماید که گاهی میاد تا چقدر ساده میکنه مسئله رو که یاد بگیریم اینجوریش خوبه. میفرماید که ان ابی حمزه سماری ان ابی جعفر، روایت پنجم به اصطلاح باب انتهای باب 12 بصائر از جزء اول، میفرماید که صفحه این بصائر ما صفحه 29، عن ابي جعفر علیه السلام، ابي حمزه الصومالي از ابي جعفر قال قرات عليه آيه الخمس، آيه خمس رو بر امام باقر علیه السلام خوندم که هم وعلم ان ما غنمتم من شيء فان لله خمس اول الرسول ولذ القربى، اونجا خوندم قرات عليه آيه الخمس فقال ما كان لله فهو لرسوله، حضرت فرمود اونی که ما کان لله فهو لرسوله و ما کان لرسوله فهو لنا. این حرف به ظاهر اولش خیلی حرف چیه؟ خب ساده ایه، ما کان لله فهو لرسوله و ما کان لرسوله فهو لنا، این حرف ساده ایه. اما تو عمق معرفت این حرف که بری چی میشه؟ این قاعده عامه، فقط تو خمس نیست. ما کان لله، دقت بکنید ببین، یس بیان ساده است تو روایت ها، اما اگر کسی تو عمق این بره، اینو به عنوان یک قاعده ببیند، به عنوان یک به اصطلاح القای اصل ببیند، اون وقت خیلی کار ازش میاد. منتها ما کان لله فهو لرسوله تفویض نیست. چرا تفویض نیست؟ چون تفویض معنا ندارد، تفویض تو هم عرض معنا دارد، اون اصلا خدا مالکیتش مطلقه است، حقیقیه است، تفویض در او راه ندارد. پس اگر ما کان لله فهو لرسوله یعنی برای خدا بالقیومیه، برای رسول بالتقوم، بالربطیه بالتقوم، منتها این سعی که در مالکیت الهی بود به ربطش و به تقومش برای رسولم هست، خیلی بیان عالی می شود. همین بایونی روایت در آیه خمس دیگه، استفاده درست از روایت به جا الغای قاعده میکنه. بعد میفرماید حالا دنبالش بازم این روایت چقدر زیباست، ثم قال لقد یسر الله علی المؤمنین کانه رزقهم خمسة دراهم، خدا آسان کرد که اگر 5 درهم به اینا میده 4 درهمشو بخشید به اینها که مال خودتون باشه، چون مال خداست هر چی که هست، 4 درهمشو به اینها داد و 1 درهمشو به من برگردونید، 4 درهم برای خودتون. ما فکر میکنیم که 5 درهم مال ماست، ما 1 درهمشو میدیم به خدا، درسته؟ اینا از اون ور نگاه میکنن که این 5 درهم مال خداست، این 4 درهمشو به شما بخشید. یسر الله، خدا ساده کرد براشون، آسان کرد براشون. یسر الله، چون میگیم لله ملک السماوات والارض، مالکیت خدا نسبت به حق تصرف در چیزی بدون اذن و امکان پذیر نیست. اگر میخواد تصرفی صورت بگیره حتما باید به اذن باشد. خب اگر اینجوری شد، این 4 درهم اذن میخواد، میگه اذن داد خدا که در این 4 درهم تصرف کنن، 1 درهمش رو برگردونن، که اینم خودش تربیت برای چی هستش؟ برای هم نظام ولایی ظاهری رو، چرخشش رو امکان پذیر میکنه که مبتنی بر یک چی باشد؟ مبنای اقتصادی کامل تو دنیا نظام ظاهر باشد که امکان حاکمیت باشد و نظام حاکمیت تو شکل بگیرد. هم این که تو نظام فردی برای این دل کندن از این 1 درهم براش چی میشه؟ خودش به امر، وقتی این امر محقق میشه، این داره به امر 1 درهم رو میده، این براش خیلی دلنش. اگر کسی بالاتر دید به امر اجازه تصرف در اون 4 درهم پیدا کرده، این دیگه خیلی عالی میشه. وقتی داره درهم رو مصرف میکند، با اذن میبیند تصرفش رو، دقت کردی؟ احساس میکند که همونجا هم محشور است، نه اونجا هیته مباحشه، اونجا هم هیته چی هستش؟ با اذن است و با ارتباط است که به او اذن دادن، که احساس خوشایندی پیدا میکند که این به اذن در حقیقت امام است که من دارم تصرف میکنم، که انهو برای او نامه ویژه نوشتن که تو حق تصرف در این داری، به او اذن. این چقدر زیباتر میشه ببینید از یه روایت ساده است که همین نکات چی میشه قابل تازه خیلی بیشتر. حالا داریم عرض میکنیم که فقط و جعلوا ربهم واحدا و اکلوا اربعتا حلالا ثم قال هذا، دنبالش نید، ثم اکلوا ثم قال هذا من حدیثنا صعب مستصعب. این روایت که این 1 درهم خمس بده بعد 4 درهم حلال میشه، میگه این هم من حدیثنا صعب مستصعبه. چجوری میشه این من حدیثنا صعب مستصعب؟ این که خیلی ظاهره، این که خیلی آشکاره، دقت کردید؟ ببین این میگه ثم قال هازا، همین این بحث خمس، من حدیثنا صعب مستصعب که لا یعمل به و لا یصبر علیه الا ممتحن قلبه بالایمان. پس بحث امتحان قلب ایمان، عبدون ممتحنون قلبو بالایمان، از کجا آغاز میشه این مسئله؟ فکر نکنیم که فقط میره توی ابتلاعات خیلی عظیمی که اونجا فقط عبدالممتحنون قلبه به ایمان میشن حامل در حقیقت چی؟ ولایت ما. میگه نه، از همینجا آغاز میشه. منتها این آغاز شدن یه موقع به تو و رغبت است، یه موقع به اکراه و در حقیقت سختی است. اگر به تو و رغبت شد و به امر شد، از همینجا اون یه قلبه مطمئن یه مؤمنون امتحان الله قلبه للایمان آغاز شده. یعنی امتحان قلب بالایمان از کجاست؟ از اولین دستوری که اطاعت میشود. پس مؤمنون امتحان الله قلبه للایمان که این میشه حامل اون صعب مستصعب زکوان اجرد سر همین ها میشود. از کجا آغاز میشه؟ نقطه آغازش کجاست؟ چجوری میشه این رو تو خودمون تحقق بدیم؟ میگه اینم از همون است، منتها با این نگاه. با کدوم نگاه؟ میگه این لا یعمل به و لا یصبر علی، این عمل به این، صبر بر این، قبول کردن این با اون شوق و با اطاعت وزیری، الا ممتحنون قلبه بالایمان. اینم یه امتحانه، اینم یه مرتبه اصلی هستش. خب این چقدر ساده میشه کار؟ یعنی اون امری که احساس میکردیم اصلا در رصد ما نیست که بتونیم اون امر ولایت امام رو و ولایت در قد انسان بتونیم تعامل بکنیم، میگه نه امکان پذیره، منتها نقطه آغازه. بله یه جای حاله، مثل یه بار انجام دادن این کم کم حال اگر ملکه شد، این ملکه او وقت مرتبه‌ای می‌شود که از مرتبه بالاتر از این صعب مستصعب چی میشه؟ بهره‌مند میشه، از این سر مقنع به سر بهره‌مند میشه. پس آغاز ورود به دایره سر از همینجاست، چون داره مالکیت او رو می‌یابد، داره نزدیک میشه به این که او فقط مالک است. اونی که خدا مالک است، رسول مالک است و امام مالک است، داره به این نزدیک میشه، داره به این امر سر خودش که مالکیت رو برای خودش نمیبیند، فقط برای اونها میبیند. درسته اگر کسی از اینجا آغاز کرد، از همین دادن پول، اون موقع داره نزدیک میشه به اون امر سری که مالکیت و مطلقه برای کی میبیند؟ برای امام. هر تصرفی در وجودش رو به امر او مجاز میبیند، نه اینکه هیته مباحش 99% زندگیشو پوشانده باشد، 1% هم امر چی باشد؟ نه اینجوری نیست، 100% زندگیش میشه مطیع. یعنی اونجایی هم که مباح، به امر مباح باید باشد براش، احساس امر بکند در اونجا. این همون حیطه ایست که قبلا هم توضیح دادیم که انبیا وجودشون در رابطه با خدا تمام لحظات زندگیشون به امر بود، سکونتشون، حرکتشون، تمام جا همش به امر بود. یعنی اینجوری نبود که حیطه مباح داشته باشن. مؤمنی که به سمت این مرتبه میخواد حرکت بکنه، دائما حیطه مباحش چی میشه؟ تنگتر و تنگتر میشه، امورش به امر میشود. هر چقدر امر انسان به امر شد، حیطه تحمل پذیریش بالاتر رفته، حیطه امتحانش بالاتر رفته، چون میشه شأن. وقتی که همه چیش به امر شد، میشه شأن، چیزی از خودش نداره. وقتی شد شأن امام، دیگه شأن امام نه سوال دارد، نه حساب دارد، نه کتاب دارد، که اینا رو قبلا بحثش رو کردیم. چون شد شأن و شأن چیزی از خودش نداره، تو نهایتش نه تو ابتدا. ولی
ناظر به حرفای قبلی و این حدیث، پس وقتی وارد میشیم به یه جمعی که میدونیم اینا اگه بهشون خمس و زکات واجبه، ولی اگه شرایطشون اینجوریه که اگه بگیم مثلا خمس بدید و فلان اینا، چیز میکنن، مثلا پس میزنن و میرن عقب و اینا، نباید.
بله ببینید، یه موقع هستش که میگی پس زدن به این باشد که مخالفت میکنن، یه موقع نه، طرف میدونه این خمس رو نمیده، خمس هم میدونه خمس هست، یادآوریش هم کنی نمیده، این دو با هم فرق میکنن. اونجایی که حکم رو اگر بگی چون جهل دارد، اصلا یه دفعه تو نگاه اول انکار میکنن، نمیشه یه دفعه حکم رو براش گفت، باید چیکار کرد؟ زمینه سازی کرد، باید براش همین نوع نگاه که این تصرف اصلش مال خداست، اینو اگر بیان کردی، عظمت کار رو مطرح کردی، بعد وقتی میگی خدا گفته حالا این مقدار رو من به تو دادم، یکیشو تو برگردون، بعد میبینی براش راحت میشه. لذا وقتی خدا میخواد حکم روزه رو بیان بکنه، میگه کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اینو ما بر همه واجب کردیم، مربوط شما تنها نیست، هم راحت میشود. امت‌های سابق هم روزه براشون واجب بوده، اختصاصی به تو نداره، فکر کنی سخت شده ها مخصوص ده. بعدم بلا فاصله میفرماید دنبالش که اینجوری نیستش که روزه گفتیم به هر بیچاره گفت. نه، اگر در حقیقت مریض شدی، ان کنتم علی سفر او مرضا او فلان، ففدیتون، این در حقیقت تبدیل میشود، قضا پیدا میکند. اگر توتی، اگر در حقیقت همه طاقت تو رو میخواست، ببین اینا رو اینجوری بیان میکند حکم رو. یعنی اگر یه دفعه بیاد بگه باید بگیرید، چشمتون هم کور، دندتون هم نر. واجب ما بیانمون در بیان واجبات این است که واجب و حرام رو مستقیم بدون زمینه چینی مطرح میکنیم، بعد میگیم چرا مردم تعبیه میکنند و ابا میکنند. بابا خدای سبحانم تو قرآن وقتی داره بیان میکنه با کلی مقدمات بیان میکند، با کلی در حد آداب و وعده ها بیان میکند که ساده بشه حکم، تسهیل بشه. ببینید تو علامه چقدر اینها رو زیبا تحلیل میکنه، از همین اینا رو یه جوری میکند که ساده بشه. مثلا تو اینجا هم همین جوریه، اگر میخواد یه حرفی زده بشه باید زمینه های تسهیلش و قبولش رو قبلا فراهم بکنیم. نمیشه که من خودم قبول دارم در رتبه خودم بخوام با مستمعی کسی اینا رو حالا نشنیده حرف بزنم و بگم اونا هم قبول بکنن، اگرم نفهمیدن چشمشون کور اونا خودشون بیارن بالا. ما چی کار داریم که ما در قبل بابا انا معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم. ما هم در حقیقت اگر میخوایم حرف بزنیم باید این سنت، اگر نکنیم ما خراب کردیم و ما از الله الله و این در حقیقت دنباله پیدا میکند. خب اینم روایت پنجم از این باب بود که باب خوبی بود. بحث خلاصه این بحث ادامه داره، من حالا روایت دیگرش هم نوشتم که بخونیم، اما حالا اگر دوستانم اجازه بدن خلاصه، چون میگم روایت دیگه شم نوشتم، ولی خب فکر کنم که همین شاید 8 9 تا 10 تا روایت از اینجا خوندیم. بله الان ببینید یه روایت دیگری، بله
خود این احکام ممکنه سنت موجوده باعث بشه یه موقعی بگن که آقا ما همه مالمون رو میدیم،
اشکالی نداره به شرطی که همون به اصطلاح مخلولتا علی به اصطلاح چی اون آیه شریفه. بله بله دیگه، یعنی اگر کسی به اینجا بکشه اونم به اصطلاح باید بهش یاد داد که نه اینم حسن نیست. در این روایت شریف میفرماید که باز از امام صادق علیه السلام در صفحه 26 همین بصائر از امام صادق علیه السلام، قال خالط الناس مما يعرفون و دعاهم مما ينكرونه. ببینید اینا روشه دیگه. اون وقت ببینید داریم ما به سمت میخوایم جامعه ظهور بریم، به سمت جامعه ظهور رفتن یعنی به سمت اون امر صعب مستصعب که میخواد آشکار بشه، هدف روشن است که به اون سمت بریم، اما شروع رو از کجا بکنیم؟ نمیشه که شروع رو از خالط الناس مما يعرفون، از اونجایی که میشناسن با مردم مخالطه و ارتباط برقرار، و دعاهم مما ينكرونه، اونایی که نمیشناسن چیکار بکنید؟ دعاهم رهاشون کنید، الان با اونا شروع نکنید، این رو از اینجا نخواهید آغاز بکنید. نمیگه دعاهم یعنی هیچ موقع مطرح نکنید، یعنی تو خالط الناس تو آغاز از اون چیزی که میشناسن آغاز بکنید. ولا تحملوا علی انفسکم، مردم رو بر خودتون و علینا و ما، اینا رو مردم رو بار نکنید بر دوش ما، هی نخواهید خلاصه مردم رو رو دوش ما سوار کنید. لا تحملوا علی انفسکم و علینا، ما بر دوش ان امرنا صعب و مستصعب، امر ما سخته، فهم حقیقت ولایت خیلی سخته. این دلیل نیستش که اگر شما یه گوشه‌ایش رو فهمیدین دلیل باشه که بریم همه جا جار بزنیم، بیان بکنیم، اظهار بکنیم که ما فهمیدیم. اینجا داریم خودمون رو مطرح میکنیم به جایی که بخوایم امامو مطرح بکنیم، چون مردم این رو در حقیقت انکار میکنن و انکار یعنی از دایره، چون ببینید اونی که انکار ندارد از دایره خارج نیست، هرچند نشناسد از دایره خارج نیست، اما اونی که به انکار رسید از دایره خارج شده. کی باعث شد که این از دایره خارج بشه؟ اون کسی که این رو بیجا مطرح کرد. حواسمون باشه تو حرف زدن، بیجا مطرح کردن از دایره خارج کردنه و از دایره خارج کردن پاسخگو باید بشه. از الله الله ذلیل میکند خدا او را. خیلی وعده سختی است که اگر آدم باورش بیاد وقت میفهم حرف زدن خیلی سخت میشه. خب اینم یه روایت شریف بود که بله. در این روایت دیگر این فرد که این روایت یه باب جدیدی رو باز میکنه و به اصطلاح حالا انشاءالله شروع میکنیم اگر فرصتی شد یه خورده توضیح میدیم. رو این روایت شریف از اون روایات زیبایی است که دسته ای روایات از این سنخن. من عرض بکنم حالا خدمتتون روایت رو، این صفحه 33، در صفحه 33 این کتاب شریف حدیث دوم اون صفحه میفرماید که ان محمد ابن منصور قال سألت عبدا صالحا، عبد صالح معمولا به امام کاظم علیه السلام اطلاق می شود، عبدا صالحا علیه السلام ان قول الله تبارک و تعالی انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، خدا فواحش رو ما ظهرش اون که آشکار است و اونی که آشکار نیست رو خدا حرام کرده است، حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، فقال حضرت ان القرآن له زهر و بعد، قرآن زهر دارد و ظاهر دارد و باطن. فجمیع ما حرم فی الکتاب هو الظاهر، اونی که در کتاب هر چیزی که خدای سبحان حرام کرده است، هر چیزی که حرام کرده است اون میشه ظاهر. میگه آقا زنا حرام است، دزدی حرام است، این حرام است، اون حرام است، اینایی که حرام کرده دقت بکنید، میگه همه اینها که حرام کرده اینا میشه ظاهر. باطنش چیه؟ والباطن من ذالک که حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، که اینجا تصریح کرده میگه ظاهرش همین حرمت هاست، باطنش چیه؟ تعبیر رو دقت بکنید، والباطن من ذالک ائمه الجور، حقیقت همه سیئات، همه محرمات، حقیقتش کیه؟ امام جور است. یعنی سیئه شأن اون امام جور است. دقت بکنی، همه سیئات جانش میشه امام جور، روحش میشه امام جور، اینا بدن او هستن. یعنی اگر این انجام میده، اون انجام میده، اون انجام میده، هر کسی تو رتبه خودش با این عمل سیئه و حرامی که انجام داده، اون فاحشه که انجام داده، متحد شده با امام جور. امام جور است که افسار او رو به دست گرفته تو این مسئله، او رو بر خودش سلطه داده، امام جور بر او تسلط پیدا کرده. خیلی حرف دقیقی ها. یعنی امام جوری که تو هر دوره هم این امام جور مظهری پیدا میکنه. حالا بعد میفهم تو روایت دیگه اینجوری نیست که امام جور هم فقط یه نفر باشد. امام جور مادر دارد، گاهی امه است، بعد ظهوراتی دارد که این ظهوراتش تو هر دوره‌ای، تو هر زمانی، تو هر شهری، تو هر منطقه‌ای، تو هر محله‌ای، تو هر کلاسی، تو هر جمعی امام جور میشه. باز یک چی شاخه‌ای از او که بقیه تحت تاثیر او هستن، بقیه از او خط میگیرن، بقیه با او مرتبط میشن. یعنی همین جوری نه، به صورت درختی امام جور یه تنه دارد و شاخه هایی که این شاخه هاش در حقیقت به مقدار تأثیر گذاریشون اینها چی میشن؟ امامت دارن، ائمه جور هستن. این میفرماید که ما حرم فی الکتاب هو الظاهر والباطن من ذالک ائمه الجور. پس حقیقتا وقتی انسان با سیئه برخورد میکند، با کی برخورد کرده و رابطه برقرار کرده و مطیع شده؟ با امام جور. حتی تو اخفا مراتب خانش، تو اخفا مراتب خانش با امام جور تمکین کرده به او. یعنی مثل کسی میموند که تو ملأ عام آمده باشد، بیعت کرده باشه با او و او رو مسلط کرده، با همین بیعتش سلطه داده به او، توسعه داده. خیلی حرف عظیم میشود. یعنی این گناه پنهانی و خفایی خودش میشه چی؟ سلطه امام جور و تقویت او، حتی اگر در پنهانی ترین لایه باشه. بله، اگر گناهی در علن انجام بشه این سلطه بیشتره، این در حقیقت اثر خب معلومه از کارش هم سنگین تره. ولی میگه اونی هم که تو خفاس ما در حقیقت شما داری انجام سیئه رو انجام میدی، هر سیئه ای تو هر گوشه ای انجام بشه، همه اونها چی هستش؟ ارتباط با امام جوره هست. خیلی حرف عالیه اگر این رو دقت بکنیم. اصلا یه نگاه منظومه ای، یک نگاه مرتبط، یک نگاه واحد برای انسان ایجاد میکنن. رگ و ریشه ها و زور، یعنی آنچه که از فواحش که انسان جدا جدا میدید و کوچک میدید، میدید نه اینم شاخه ای و میوه ای از اون درخت چی هستش؟ درخت شجره زقومه. از اون تنه در حقیقت چی هستش؟ خبیثه است، از شجره خبیثه است که اینجا داره ظهور پیدا میکنه. یه شجره خبیثه است که اون شجره خبیثه امام جور است. و بعد میفرماد و از این زیباترش هم در مقابلشه، و جمیع ما احل من الکتاب، هر چیزی که در کتاب حلال شده یا واجب شده، از حلال به بالا، جمیع ما احل فی الکتاب و هو الظاهر، این ظاهر است همه اینها، و الباطن من ذالک ائمه الحق، حقیقت این حلال حقیقتش چیه؟ امام حق است. اگر کسی رو فهمید غیبت معنا میده؟ من عرف هذا الامر دیگه برای او تفاوت نمی کند، تقدم هذا الامر و تأخر، فهمید و بهش مقید شد. فهمید هر عمل صالحی، هر حلالی که باش رابطه برقرار می کند، حتی اونجایی که یک درهم رو داد چهار درهم حلال براش، ارتباط با این چهار درهم حلال و رابطه با این، رابطه با امام است و حلال است. میگه این رابطه است. اگر این رابطه رو دیدیم غیبت دیگه معنا پیدا نمی کنه. غیبت مال کسی است که رابطه ندارد، لذا لا یرون شخصه، شخصش رو نمیبینن، اما حقیقتش مرتبطه. مثل خورشید پشت ابر است، یعنی خورشید پشت ابر نورش هست اما شخص خورشید دیده نمیشه. همیش اتفاقا دوران غیبت عبور از اسم از ظاهر به اسم الباطنه، یعنی دوران غیبت دوران عبور از اسم از ظاهر به اسم الباطنه، یعنی عبور از ظاهر حسنه به چی؟ به باطن حسنه که امام است، که حسنه معلوم انذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و معواه، اگر ذکر خیر می شود شما اولشید آخرشید اصلشید فرعشید. والله در روایت فرمان والله در حد الحسنه ولایت امیرالمومنین علیه السلام، الحسنه والله ولایت امیرالمومنین علیه السلام، میگه حقیقت یا اون شجره طوبا که راجبش گفتگو شده قبلا. اینا بحث خیلی جالبیه. بله منبسته است، بله، یا همون در قد لا تخلوچی همونم داره که در دعای ندبه، بله؟ نه دیگه خلاص اون یه چیز دیگه است که بله؟
عزیزون علیه،
عزیزون علیه، بله چی؟ نه اونم نه دنبال، حالا بعد اگه یادم اومد بعد عرض میکنم، که خالی نیست از جایی از شما، بله؟ آره 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 پیداش میکنی بعد. این در حقیقت جای اصلا شما خالی نیست از کسی، از اون دور نیستی. چجوری میشه دور باشی؟ اصلا امکان ندارد. یعنی اصلا این همین نزدیکی است که از نزدیکی شخص نزدیکتر اونجاییست که انسان عمل چی؟ به نفسی انت، ها این به نفس انت، به نفسی انت من مغیبن لم یخلو منا، به نفسی فدای در حقیقت اون کسی که به نفسی انت من مغیبن غایب است اما لم یخلو منا، از ما جدا نیست دیگه. به این صریحی به نفسی انت من مغیبن لم یخلو، خیلی تعبیرات دقیقه. اینو دقت بکنید، یه موقع هست من در جلوی امام قرار میگیرم سلام میکنم، یه موقع هست وقتی عمل صالح رو دارم انجام میدم چیکار میکنم با امام؟ چه لقایه این؟ آیا این لقا نزدیکتر از لقایی که روبروی امام قرار بگیرم نزدیکتره یا این کدوم نزدیکتره؟ اونجایی که من امام روبروم قرار میگیره به او سلام میکنم نزدیکترم به امام، یا اونجایی که عمل صالحی که ظهور امام است تو وجود من قرار میگیره تو جان من وارد میشه کدوم نزدیکتره به امام انسان؟ کجا نزدیکتری؟ میگه الجمع و مهما امکن اولا، هم امام جلو رومون باشه هم عمل صالح سلام کردن یا عمل صالح دی، به شرطی که این نگاه داشته باشیم، نه به شرطی که امامو اونجا ببینیم خودمونو اینجا. اگر امام رو دیدیم وقتی داریم سلام میکنیم، وقتی ارتباط و یا هر عمل صالحی رو دیدیم داریم انجام، دیدیم با امام داریم در دامنه وجود امام داریم میریم بالا، ما داریم تو دامنه وجوده، لذا نمیشه از امام جدا شد، نمیشه. یعنی اگر بخوای فرار کنی از امام داری تو دامنه وجود امام در حقیقت فرار میکنی. اگر اینجوری شد در حقیقت بعد دست شما درد نکنه. اگر این نگاه برای انسان پیش بیاد تو نگاه به اون وقت میفهمد که چرا دوران غیبت ضروری است. چرا چون میخواد عبور از اسم از ظاهر باید حتما جدا باشد تا مردم به این فهم راه پیدا بکنن. لذا میفرماید افضل همه دوران ایمان، اینها بالاترین ایمان است، افضل همه دوران است و امکان ندارد بالاتر، افضل همه دوران است یقیناً، چون یقین اینها به این رتبه میرسد که از شخص میرسه به حقیقت، میرسه به ظهور واقعی امام که امام رو در همه جا مییابد. نه امام. لذا در زمان ظهور این محقق میشود، این برای همه قطعی میشود، اما امروز در دوران غیبت دستور به این است، ولی در دوران ظهور قطعا محقق است. میگه هر کی در هر کجا هست مییابد که این نزدیکترین فرد به امام است. چجوری میفهمد؟ میفهمه امام در اون گوشه عالم است و این تو این گوشه عالم است، اما میداند که این نزدیکترین فرد به امام است. از کجا میفهمه این رو؟ غیر از این که میفهمد تمام اینا شؤون اوست و مرتبط است، گسسته نیست، پیوسته است و این با همین ممکنه ارتباط به همین نزدیکی پیدا کنه. میفهمه نزدیک، لذا چنان لطف او شامل هر تن است که هر بنده گوید خدای من است. اینقدر خدا با همه این در قدر که هر بنده گوید خدای من، فقط تو رابطه توحید ولایی که در زمان ظهور محقق می شود همین رابطه محقق می شود. هر کی میگه من نزدیکترین فردم به امام، چون میابه واقعا حقیقتا، نه تعارف باشد فکر کنه، توهم نیست، حقیقت است. چون میگه این تو این رابطه با این عمل صالح ارتباط محض بی واسطه پیدا کرده، حائل بینش نیست. دقت کردی؟ خب این نزدیکترین راه همین است دیگه. ببینید با این نگاه اگر ما وارد روایت چقدر حرف زده دیگه، چی جور بگه برای ما؟ میگه باطن هر عمل حلالی امام حق است دیگه. این از این صریح‌تر میخوایم حرف بزنیم؟ از این زیباتر، گویاتر، در عینی که هیچ حرف شازی که کسی بخواد سوء استفاده بکنه نزده، بخوان بهانه بکنن در حد به قلوب و اینا نسبت بدن نزده، اما در اینا همه حرفم زده. کسی نمیتونه دیگه از این هرچی عارفان بخوان در اون مقام عرفانیشون حرف گنده و قلمبه بزنن، امام با یه حرف ساده بیان کرده، هیچ جای در حقیقت شک و شبهه باقی نگذاشته. چقدر زیباست که میفرماید که و جمیع ما احل من الکتاب و هو الظاهر و الباطن من ذلک ائمة الحق. باطن همین این، همین ظاهرها، باطنش چیه؟ لذا میفرماید که حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن رو ببین امام به چی تفسیر کرده. اینم خلاصه یه نکته. بعد میفرماید که یه روایت دیگر هم بخونیم که بالاخره یه تناسبی هم داشته باشه که حالا بعد بحثای دیگری دارد. میفرماید که در روایت شریف دیگری باز از محمد ابن منصور، اون قبلی هم ظاهرا از محمد ابن منصور بود، بله اونم از محمد ابن منصور بود، بله اینم از محمد ابن منصور است. میفرماید قال سألتو عن قول الله تعالی و اذا فعلوا فاحشتن قالوا وجدنا علی آباءنا و الله امرنا بها. این صفحه 34. بعد میفرماید که وقتی بهشون میگن که چرا این کار رو بد و انجام دادید، میگن که اینها رو ما آب پدران اونو بر این یافتیم و خدا هم به ما این رو امر کرده. تعبیر دقیق امام چقدر زیبا از آیه استفاده میکنن. حضرت میفرماید قول ان الله تو آیه دنبال آیه قل ان الله ادامه آیه است قل ان الله لا یامر بالفحشاء اتقولون علی الله ما لا تعلمون. خدا هیچ قبه فحشاء امر میکنه. فقال حضرت میفرم ارایت احدا، از محمد ابن منصور سوال میکنه آیا دیدی کس یزعم ان الله امر به زنا و شرب الخمر؟ کسی گمان میکند که خدا به زنا و شرب الخمر امر کرده باشد اصلا؟ که بیاد ادعا بکند که وقتی بهشون میگن که اضافه علو فاحشه قالو وجدنا علیه آبانا و لا امرنا بها، میگه پس معلوم شه این نیست بس. این نیست که اینا بیان ادعا کنن اگر زنا کردن میگن خدا به ما امر کرده، اگر در حقیقت سرقت بکنن میگن خدا امر کرده ما بریم سرقت. هیچ کی نمیدین حرفو بزنه، هیچ آدم بدی هم نمیاد میگه خدا به من گفته برو زنا کن، میگه این حرفو، هیچ کسی این حرفو نمیزنه، به خدا نسبت نمیده این رو. میگه این اینجوری نیستش که ارایت احدن یزعم ان الله امر بالزنا و شرب الخمر او بشیء من هذه المعارف، که فاحشه یعنی امر به اصطلاح حرام فاحش، حرام خیلی بیین، یعنی فاحشه یعنی خیلی بیینه نه حرام های خفایی. میگه اینو که کسی به خدا نسبت نمیده حرام بیین رو. فقلت لا، نه خود کسی اینا رو به خدا نسبت نمیده. فقال ما هذه الفاحشه، پس این فاحشه چیه که اینها میگن خدا به ما امر کرده؟ والله امرنا بها التي يدعون ان الله امر بها. فقلت الله، وقتی حضرت سوال کرد میگه قلت الله اعلم و ولیهما، نمیدونیم چیه. قال فان هذه في ائمه الجور، این مربوط به امام جور است که خودش رو امام حق نشون میده. میگه من خلیفه رسول خدا هستم، خودش رو میبنده به رسول خدا و به خدا. دقت میکنی؟ مردم هم اطاعت میکنن، میگن این خلیفه رسول خداست، والله امرنا بها، خدا هم امر کرده به ما که اینو چیکار بکنی. میگه حقیقت فاحشه این است. همونجا گفت فاحشه ما ظهر منها و ما بطن داره، اینجا میگه حقیقت فاحشه چی هستش؟ خلی اینا خیلی با هم نسبت داره. میگه دنبال فاحشه نرید که یه امر زنا، یه امر سرقت، یه امر فحش اینا رو نگاه بکنید. دنبال فاحشه برید، ذهنتون برید عظیم‌تر نگاه بکنید، مبدعیت اینها رو ببینید، اون اصل و اساس اینو ببینید که میشه اون امام جور که فإن هذه في أئمة الجور ادعوا أن الله أمرهم بالإتمام، به قوم که ادعا میکنن که خدا گفته که اینا چی بشن. معاویه میگه من خلیفه رسول خدا چه کنم، چاره ندارم، من خلاصه دیگه مجبورم، جبری هم بود دیگه، مجبورم من، خلاص شما مجبورید، منم مجبورم بر این باب، چاره اگه دست من بود من نمیکردم خودم رو، که نه خودش میدونست خلاصه. بقیه هم همینجور، سرد بالاتر از نام همینجور، قبل اینا هم همینجور. بعد میفرماد که ها بل ان الله ادى وان الله امرهم بالاتمام بقوم لم يامر الله بالاتمام فرد الله ذلك عليهم واخبرهم انهم قد قالوا عليه الكذب فسمى الله منهم فاحشه. میگه فاحشه اینه حقیقتا، کسی به امر خدا رو ببنده به خودش، اونم تو امامت بگه من در حقیقت چی هستم، از جانب خدا هستم، و مردم هم قبول کنن بگن آبا ما بر اینها بودن و خدا هم امر کرده و ما تخلف نمی کنیم. حالا این بالاخره مناسبت ایام بود، این روایت شریف هم که عرض کردیم خدمتون. تو روایت زیاد دیگری من یادداشت کردم که حالا بعضی روایت هم خیلی زیباست ولی خب دیگه فرصتی نمیشه، اما این نکته که بابی رو که به اصطلاح باز کردیم، ما یه ربع شیش شروع کردیم دیگه، درسته؟ شیش شروع کرده بودیم و چونه بزنیم یه روایت دیگه بخونیم. این روایتی که اینجا خوندیم قبلی رو که امام چیز هست، این رو داشته باشید، یه روایت خیلی زیباییست و دنباله داره، دسته های از روایت هست. من حالا یه روایت دیگری هم میخونم خدمتتون که این روایت هم جالبه، برای اینکه ایشالله امشب که شب ولایته یه قدری خلاصه دقت هم، چون دسته هایی رو شروع بشده هم یکیش رو میخونم ازش، که در روایت شریف میفرماید که از امام صادق علیه السلام قال ان الكروبین قوم من شیعتنا. کروبین، چون کروبین اون ملائکه ویژه هستن، یعنی کروبی دیگه ملائک مثل مقربینی که میگیم، ما مهیمنینی که میگیم، کروبین نزدیک به مهیمنینن. ان الكروبین، بعضی جا داره مهیمنین هم داره، ان الكروبین قوم من شیعتنا من الخلق الاول. حالا این خلق اول، اول به لحاظ زمان نیست، اول به لحاظ رتبه است. ممکنه در آخر زمان کسی از کروبین بشه، از شیعیان حضرات میشه من الخلق الاول، چون اول در اینجا زمانی نیست، حواسمون باشه. من الخلق الاول نه اونی که اول خلق شدن در حقیقت الان دیگه نیستن، گفت نه، لذا من الخلق الاول، لذا کروبین قوم من شیعتنا. شیعه یعنی تابع، تابع یعنی چی هستن اینها؟ عمل به دستور میکنن. بعد حالا دنبالش چیه؟ جعلهم، بله بله، عنوان دسته از ملائکه است، منتهی بله دیگه، دسته های از ملائکه هم درجات، یعنی اینها درجاتی هستن که مؤمنین تو مراتب کمالیشون با این درجات متحد میشن، یعنی هر کدام از ملائکه دست درجه‌ای هستن، هم درجات طبق آیات قرآن، که اینها درجاتی هستن که مؤمنین در کمالاتشون با این رتبه متحد میشن. وقتی با این رتبه متحد میشن، میشن کروبی، میشن مهیمین، میشن در حقیقت این یه رزو ممکنه در آخر زمان باشه، اما متحد با اون میشه خلق اول، میشه خلق اینا. به این نسبت حالا بحث خودش رو داره. حالا اینش منظور من الان هنوز نبود. جعلهم الله خلف العرش، اینها پشت عرش قرار میگیرن، در جلو نیستن، یعنی ظهوری ندارن، خلف العرشن، پشت عرش هستن، یعنی اینها مثل که در پرده هن. دقت میکنید کروبین در پرده هستن. این در پرده بودنشون خودش حالا یکی از حکمتهاشو الان بیان میکنن، یعنی اینا ظهور ندارن. بعد میفهمن لو قسم نور واحد منهم الا اهل الارض لکفاهم، اگر نور اینها بر همه اهل ارض تقسیم بشود برای همه کافیه، یعنی همه برای همه کافیه، نه اینکه فقط راه زندگی عادی رو پیدا میکنن، یعنی تمام هدایت هم برای همه امکان پذیر میشه. اون نور هدایت هم که این همه کمالات رو میخواد، هم او در حقیقت لو قسمه، اگر این در حقیقت آشکار بشود این نور اینها، همه در حقیقت برای همه کافیه، کم نمیاره کسی تو تمام مراتب کمالی که میخواد دنیا و آخرتش با همین نور چی میشه؟ اداره میشود. ثم قال، حالا اینجا دقت بکنید، ان موسی لما سأل ربه، وقتی که موسای کلیم سلام الله علیه از خدای سبحان خواست، اون در حقیقت که ارنی انظر الیک، سأل ربه امرن واحدن من الامر، سأل ربه، وقتی سوال کرد از خدا چی رو سوال کرد؟ رب ارنی انظر الیک، قال لن ترانی، درسته در اونجا داره که لن ترانی، ولکن انظر الالجبل فلما نظر فلما و تجسم چی؟ فلما تجلى ربه للجبل جعله دکا و خر موسا صعقا. اینجا حالا ببین این همینو داره میگه که لما سأل ربه ما سأل امر واحدا من الکروبیین، خدا امر کرد به یکی از اون کروبیین، فتجلى للجبل فجعله دکا. اول گفت چی؟ ان الکروبیین قوم من شیعتنا. بعد اینجا میفرماید که چی؟ ان موسی لما سأل ربه ما سأل. ببین اینا انکار، ببین الان اگه اینو بخوایم توی جمع عمومی بگیم چی میشه دنبالش؟ اصلا اونست که انکار به دنبالش میاره، چون میگه ای موسی رسول اولوالعزم است، بعد این قوم من شیعتنا، بعد این تجلا، بعد این خلاصه اونجا میگه فلما تجلا ربه للجبل، اینجا میفرماید تجلا این در حقیقت کروبی. اگر بدانیم که ولایت معصوم مطلق ولایت است، ولایت امام معصوم و حضرات معصوم مطلق ولایت است، ولایت تمام انبیا، ولایت تمام اولیا در طول تاریخ شأنی از شؤون این ولایت، تعینی از تعینات این ولایت، تجلی از تجلیات این ولایت. اگر مرتبه بالاتر بر مرتبه پایینتر تجلی بکند چی میشه؟ مگه تو قرآن نمیگه خضر بر موسی تجلی کرد موسی معترض شد با اینکه خضر از جانب خدا بود؟ اونجا انکار نمیکنی با اینکه رسول اولوالعزم موسی، اما خضر وقتی که آمد تو اون گفتگوی سه جانبه باش قرار گرفت تو سه تا واقعه، موسی نتونست تحمل بکنه. موسی از خدا خواست که منو به یه عالم در حقیقت برسان، خدا هدایتش کرد به او، در حقیقت رفت پیش خضر، بعدم تعویل در حقیقت سه تا جریان رو براش حقیقتش رو گفت و موسی قبول کرد. نشون میده که با اینکه رسول اولوالعزم بود اما بالاتر از او چی بود؟ خضر نبی. حالا اگر این خضر نبی نبود، اگر این خضر در حقیقت ولایتی داشت، اگر جریان تمثلی بود، هر چی که بود الان نمیخوایم ورود پیدا بکنیم، هر چی که بود تو قرآن ذکر شده دیگه، پس میشه از رسول اولوالعزم در یه زمانی یه کسی باشد که در این در حقیقت قوم من شیعتنا تو نظام ظاهری نیست که باید همه تابع باشن، چنانچه خضر تو نظام تابع نبود، نظام ظاهر اگر تو نظام ظاهر شد تابع شریعت موساست، قطعا تابع شریعت موساست. این قوم من الکروبینم اگر در زمان موسی حضور داشتن حتما تابع شریعت موسی بودن، حتما تابع شریعت موسی بودن، اما این منافات ندارد که چی باشد؟ تجلی موطن ولایی او بر موسی باعث چی بشود؟ باعث در حقیقت این فزع موسی بشود. این میفرماید که اگر اون ولایت مطلقه رو دیدیم، ولایت بقیه شأنی از اون مرتبه ولایته. اگر شأنی شد همونجوری که بر سلمان و ابوذر میگه، اگر سلمان بر ابوذر میخواست تجلی بکند که آنچنان بود، ابوذر او رو میکشت و تکفیرش میکرد. دقت میکنید؟ پس تو بین انبیا هم موسی خضر رو چکار کرد؟ تخت اش کرد. و چرا قتلت نفسا زکیه؟ میکشی این جوانی که هیچ کاری نکرده، بر چی میکشیش؟ یعنی هنوز تکلیفم نشده، کشتی رو بر چی سوراخ میکنی؟ کشتی که خواهی یا اون در حقیقت دیواری رو که چرا اقامه میکنی این دیوار را؟ اینا به ما قضا هم ندادن، تو دارید برای اون دیوار مجانی میکشی؟ این در حقیقت سه واقعه که بعدم گفت، این سه واقعه از جریانات زندگی خود موساست، که اون جایی که کشتی رو سوراخ کردن انداختن موسی به آب بود. بعد پیغمبر در این رو اگر برادرم موسی صبر میکرد، صدها واقع از زندگیشو بهش نشون میده، از زندگی خودشو تو واقع، اونم خلاصه یه چیز جالبه، خلاصه شنیدنی و دیدنی. خب اینو فقط می‌خواستم عرض بکنم که ما به دنبال این امامیم که قوم من شیعتنا از کروبیینی هستن، که اون کروبی وقتی تجلی میکند بر موسای کلیم، موسای کلیم چی میشه؟ فتجلا للجبل فجعله دکا. حالا الان نمیخوام خیلی وارد بشیم دیگه، همینقدر که گفتیم زیادی گفتیم، حالا عرض کردم دیگه، حالا دیگه زیاد بله دیگه بالاتر از اینم هست،
شیعه بالاتر. خب میگه برای خلق
اول، ببینید داره دیگه، من خلق الاول فوق این غیر مخلوقه، یعنی اونجا میشه مرتبه عالم امر میشه، مثل محیم، مثل محیمین، ملائکه محیمین اونجا چی هستن؟ اونا از دیگه از فناء مطلقاً خلق حساب نمیشن، که اینو قبلا عرض کردیم که اونجا دیگه عالم نه اینکه اونو خدا انداخت، در فنا اند. لذا میگه در روایت دارد که اینا اصلا این که گفته در روایت که همه کلهم اجمعون سجده کنن بر آدم، میگه اینا مخاطب نبودن این کار مهیمنی. چرا؟ چون میگه اصلا اینا نمیدونستن آدمی خلق شده، نمیدونستن از امر، اصلا اینا تو اون عالمه، اینا این مسائل نیستن، چون تو عالم نیستن، چون در حقیقت نظام خلق برشون صدق نمی کنن. خب انشالله خدای سبحان این حقیقت ولایتی رو که تا این مرتبه اطلاق دارد که همه انبیاء تو طول تاریخ، حالا روایت رو دیگه نرسیم بخونیم، همه انبیاء تو طول تاریخ ازشون میثاق بر این ولایت گرفته شده بوده. میثاق بر این ولایت یعنی که اینها در حقیقت تابع باشند نسبت به این مرتبه، ولذا همشون شؤونات همین مرتبه حقیقت مطلقه هستن. انشاءالله خدای سبحان به ما معرفت این حقیقت ولایت رو، مراتبش رو بچشونه، تو این دنیا قبل از اینکه بریم و چشممون دیگه اونجا وقتی باز میشه اثری برامون نداشته باشه و حسرت باشه، تو همین دنیا انشاءالله ولایت امام زمان رو به همه ما بچشاند، اون ما رو تابع مطلق اون وجود قرار بدهد، انشاءالله وجود ما رو شأن اون حضرت قرار بدهد، به طوری که هیچ اراده ای از خودمون دیگه تو وجودمون نباشد مگر اینکه اراده ایشون در وجود ما انشالله نافذ باشد. انشالله خدای سبحان کشور ما رو کشور امام زمانی قرار بده و همه مسئولین ما رو تابع امام زمان قرار بده تا بتونن در حقیقت این مردم رو به سمت جامعه ظهور انشالله سوق بدن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.